سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
به نام خدا. همراهان رادیو سوینا سلام، امروز سه‌شنبه 18 آذر 1399 با 12th برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. همونطور که در جریان هستید، وضعیت اجتماعی و سلامت جامعه به خاطر ویروس کرونا خب در خیلی از شهرها به صورت قرمز هستش و تردد و امکان رفت و آمد به خیلی از مراکز و حتی استودیو برای ما و سایر دوستان امکان پذیر نیست و این سومین برنامه است که ما در بستر فضای مجازی ضبط میکنیم و تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده ادریس فتحی، سردمیر و مجری برنامه آوای تلاش، به همراه همکارانم تلاش میکنیم که برنامه خوب و رضایت بخشی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. امروز هم در برنامه تیم تاک میزبان یک مهمان نازنین، مهمانی که در حوزه دانشگاه و کلن در حوزه آکادمیک و شعر و ادبیات صاحب نظر هستند، حرف برای گفتن دارن و موفقیت‌های بسیار بزرگی به دست آوردن و صاحب مقالات و کتاب‌های تألیفی هم هستند. این نکته رو از این جهت عرض کردم خدمتتون، به هر حال اگه در خلال برنامه مشکلی به خاطر کیفیت صدا، قطع و وصل شدن اینترنت و یا صداهای اضافه در گفتگوی ما با مهمانمون پیش اومد، پیشاپیش از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی می‌کنیم و این کمی و کاستی رو بر ما ببخشید، چرا که دیگه از دست ما خارجه. ولی خب نسبت به برنامه‌های قبلی بسیار تلاش کردیم که اون ایرادات و اشکالاتی که در دو برنامه قبلی وجود داشت رفع و رجوع کنیم به کمک صدا بردار عزیز و زحمتکش ما جناب آقای علیرضا ایزدی که همکنون هم کار صدا برداری این برنامه رو بر عهده دارند و علاوه بر صدا برداری کار میکس و ادیت کل برنامه رو هم بر عهده میگیرن. از همینجا بهشون سلام میکنم و خسته نباشید.
با نام تو که بهترینی شروع می کنم، با نام تو که بهترینی شروع می کنم و قلم زرین تفکر را در جوهر سبز رنگ طبیعت می شویم تا از تو که بهترینی بهترین ها را بنگارم. ای زیباترین سخن و ای والاترین کلام، می خواهم تو را بسرایم با واژگان آبی ایمان، با قلب طلایی مالامال از عشق، با شور شیرین گونه فرهاد عاشق. خدای من دوستت دارم و یادتو چون ستاره‌ای بر تارک اندیشم می درخشد و نام بلندت همواره بر زبانم جاریست تا جان بگیرم و در جاده بی انتهای زندگی قدم بردارم. با نام خدا شروع می کنم و سلام گرم و صمیمانه عرض می کنم خدمت شما عزیزان، حضار محترم، از مهمانان عزیزی که تشریف آوردن و حضور پیدا کردن در مراسم امروز.
من مشتاقم که هرچی زودتر گفتگو رو با مهمان نخبه و نابغمون شروع کنم که بیشتر از بیانات ایشون استفاده کنیم، ببینیم که چیکار کردن در طی زندگی و با چه چالش ها و با چه مشکلاتی مواجه بودند که تونستن اینا رو رفع و رجوع کنن و امروز هم در جایگاه خوبی در هم در حوزه دانشگاه و هم در حوزه تحصیل قرار گرفتن. مهمان امروز ما خانم حلیمه جعفرپور، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران. خانم جعفرپور، خیلی خوش اومدی به برنامه آوای تلاش و از اینکه ما امروز میزبان شما هستیم در بستر فضای مجازی. میدونم خیلی هم اذیت شدید، ولی خب به هر حال خوش اومدید و این شما و برنامه آوای تلاش. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدا خدمت همه شما دوستان عزیز، مخاطبین سوینا سلام و عرض ادب دارم. ممنونم و تشکر بسیار از لطفی که به من داشتید. در خدمتتون هستم. منم خیلی خوشحالم که امروز میتونم با شنوندگان این برنامه اینترنتی صحبت کنم و اگر مطلبی هست و نکته‌ای هست در زمینه فعالیت‌هایی که من داشتم تو این مدت در اینجا مطرح بشه و شاید برای خیلی از دوستان قابل استفاده باشه.
خانم جعفرپور، ما امروز خیلی شما رو اذیت کردیم و در این فضای مجازی و برنامه تیم تاکی که قرار شد با شما ارتباط بگیریم و گفتگو کنیم خیلی شما رو معطل کردیم، از شما عذرخواهی میکنم. منتها من میخوام که بیشتر راجع به خودتون بگید، اینکه شما نابینای مطلق هستید یا کم بینا و علت آسیب بیناییتون چی بوده؟
من از سن 14 سالگی حدوداً بیناییم رو از دست دادم. دلیلش هم آسیبی بود که در اثر توموری که بر من عارض شد پیش اومد برام و بعد از این اتفاق و این آسیبی که دیدم به ناگهان چند سالی به دور بودم از محیط‌های علمی و کتاب و درس و اینها. اما حالا با لطف خدا و کمک خانواده‌ام تونستم که ادامه بدم، دوباره برگشتم به زندگی و تونستم که تحصیلاتم رو ادامه بدم. لیسانسم رو در دانشگاه از زهرای تهران بودم، کارشناسی ارشدم رو در دانشگاه تهران و دکتریم رو هم دانشگاه تهران.
بسیار عالی. خانم جعفرپور، در همین صحبت‌های کوتاهتون یه چند تا نکته برای من ایجاد کنجکاوی کرد و خواستم بیشتر راجعش بدونم. شما تا سن 14 سالگی در مدارس عادی درس خوندین؟
بله بله، من تا 14 سالگی میدیدم و در مدارس عادی درس میخوندم و هیچ مشکل بینایی هم نداشتم.
خب بعد از اینکه این اتفاق براتون افتاد، وقف افتاد بین تحصیلتون؟
بله بله.
چند سال؟
حدودم فکر کنم 5 سال. 5 سالی بود که درس نخوندم، خونه بودم تا با شرایط جدید عادت کردم و خودم رو وقف دادم با این شرایط جدید که برام پیش اومد و تقریبا میتونم بگم که یه ذره شوک‌آور بود برای من و خانواده‌ام، چون من اصلا با این مقوله آشنا نبودم، با کسانی که خب قبلا چون این مشکلاتی رو باش برخورد کرده بودن، تجربه نابینایی رو داشتن، من نمیشناختم و خب باعث میشد که شناختی از این موضوع نداشته باشم و یه ذره برای من سخت بود تا کنار بیام با این موضوع.
خانم جعفرپور، همونطور که در جریان هستید، خب به نابینا شدن اشکال مختلفی داره. بعضی از افراد در همون بدو تولد و به صورت مادرزادی نابینا به دنیا میان. بعضی از افراد هستن که به تدریج بیناییشون رو از دست میدن و گروه سوم کسانی هستن که بر اساس یک اتفاق، یه حادثه‌ای که رخ میده یا یه تشنج و یا همین شبیه همین مورد شما، یک شبه نابینا میشن. شما یهو نابینا شدین دیگه، درسته؟
بله، یک شبه نه، ولی خب یه مدت خیلی کوتاهی، شاید 2-3 ماه بیشتر طول نکشید که بیناییم رو از دست دادم.
طبق مطالعاتی هم که انجام شده، ظاهراً گروهی که بسیار چالش دارن با سازگار شدن با آسیب بیناییشون همین گروه سومه، یعنی افرادی که بر اساس یک اتفاق یا یک رویداد به یک بار نابینا میشن. خانم جعفرپور، شما برای سازگار شدن با این مسئله و این آسیب بینایی که براتون پیش اومد چیکار کردین؟ آیا افرادی بودن کمکتون کنن؟ اصلا سرعت سازگاریتون به چه شکلی بود؟ خودتون بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بله آقای فتحی، خیلی دوره سختی بود برای من، یک تجربه جدید و وارد شدن به یک زندگی جدید، یک دنیای جدید، در واقع برام خیلی سخت بود. ولی خب عوامل خیلی مختلفی وجود داشت که تونستم به قول شما خودم رو سازگار کنم. اول از همه میتونم بگم خانواده‌ام خیلی کمکم کردن، پدرم، مادرم و همه اعضای خانواده‌ام، خواهرام، خواهرزاده‌هام همیشه در کنارم بودن. زمانی که بینایم رو از دست دادم امید میدادم بهم و خیلی وقتها کتاب‌هایی رو که نمیتونستم ازشون استفاده کنم و هنوز توی اون دنیای قبلی بودم که فکر میکردم دوباره بر میگردم به اون حالت بینایی و میتونم خودم کتاب بخونم، ولی این اتفاق نیفتاد و همیشه اینا بودن که خواهرزاده هم بودم که کتاب ها رو برام میخوندم و تشویقم میکردم به تحصیل، ادامه تحصیل. و خب یکی از عوامل همین بود، خانوادم و حمایت همه جانبه خانوادم. دوم این که خودم هم خواستم و تلاش خیلی زیادی برای این کار کردم. خب من این رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتم و سعی کردم که این رو در حقیقت خودم رو سازگار کنم با این موضوع و بپذیرم که میشه جور دیگه‌ای به زندگی نگاه کرد و فراتر از انتظار از خودم نخواستم، یه چیزی فراتر از توان خودم از خودم انتظار نداشتم. و فکر میکنم که اگر ما بتونیم که خودمون رو بشناسیم، منظورم این هست که یعنی خارج از توان خودمون از خودمون نخواهیم و کمتر از توان خودمون هم از خودمون نطلبیم، این باعث میشه که ما بتونیم به یک حقیقتی و یک واقعیتی و به یک موفقیتی برسیم.
شما 19 سالگی ادامه تحصیل دادید خانم جعفرپور، این ادامه تحصیلتون در مدارس عادی و به صورت تلفیقی بود یا نه وارد مدارس نابینایی شدین؟
نه، من به صورت تلفیقی بود، مدارس عادی درس خوندم.
خب خط بریل رو چیکار کردین خانم جعفرپور؟
دقیقا همین، من زمانی که میگم خونه بودم خیلی از رادیو استفاده میکردم، گوش میکردم و یه برنامه رادیویی بود که من اون رو گوش میکردم و اونها صحبت میکردن در مورد فعالیت افراد نابینا که چقدر دانشجویان نابینا هستن و دارن درس میخونن و در مورد بریل صحبت میکردن، خط بریل هم هست، من اصلا نمیدونستم اینا رو. و پدرم رفت و با یک مرکز، یه انجمن نابینایی توی گیلان صحبت کرد و من رفتم اونجا خط بریل رو یاد گرفتم و خیلی هم کوتاه و واقعا انقدر علاقه داشتم به خوندن و نوشتن، اینکه خودم بتونم یه کتابی رو بخونم و شعر رو بخونم و لمس کنم، باعث شد که خیلی حدود 2-3 هفته من کاملا بریل رو یاد گرفتم و تونستم که کتاب بخونم.
خانم جعفرپور، این تلاش شما و این قدرت سازگاری شما با این چالش خیلی قابل ستایشه و به هر حال شما نزدیکای کنکور هم بودید، فکر کنم 2-3 سال مونده بوده به کنکور، این اتفاق براتون افتاده، بعد اومدین 5 سال ترک تحصیل کردین، بعد از اون دوباره اومدین ادامه تحصیل دادین در مدارس عادی و خط بریل رو با کمک خانواده و مراکز نابینایی در همون شهر رشت یاد گرفتید و جالب اینه که تونستید در یکی از دوره‌های بحرانی زندگیتون به یه موفقیتی هم دست پیدا کنید و اون هم قبولی در دانشگاه الزهراست که خب به هر حال جزء دانشگاه‌های برتر کشور ماست و دوره کارشناسی ارشد هم دانشگاه تهران قبول شدیم. رتبه‌تون اونجا چند شد؟
رتبه‌م 7 شد. دکتری هم مستر شدم، توی همون دانشگاه تهران بودم و همونجا ماندگار شدم برای ارشد.
یعنی شما علاوه بر این که رتبه خوب کسب می‌کردین، دوره دانشگاه رو هم با معدل بالا سپری می‌کردین و می‌گذروندین و همین معدل بالا هم باعث می‌شد که استریت بشین و به عنوان استعداد درخشان وارد مقطع دکتری بشید.
بله. و آقای فتحی، این چیزی که خیلی اهمیت داره به نظر من اینجا، فعالیت ما، من نوعی در واقع، همه دوستان ما تلاش میکنن، این تلاشی هست که ما انجام میدیم توی دانشگاه و با افراد عادی رقابت میکنیم. خیلی وقتا از ما میپرسن که شما در مراکز نابینایی تحصیل میکنید و من میخوام بگم که نه، ما در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل میکنیم و در حالا خودم در دانشگاه تهران درس خوندم و هم کلاسی های من همه افراد بینا بودن، شرایط عادی داشتن و ما با اونها داشتیم رقابت میکردیم و وقتی با اونها رقابت میکنیم یعنی اینکه شرایط برابر و یکسانی داشته باشیم، در حالی که در اکثر مواقع چنین نبود و ما باید تلاشمون رو چند برابر میکردیم تا به یک دستاورد علمی در واقع دست پیدا بکنیم.
بله، اتفاقا میخواستم همین ازتون بپرسم خان جعفرپور، این چالش هایی که در دانشگاه وجود داره و به قول خودتون شما با تلاش بیشتر نسبت به افراد دیگه تونستین چالش ها رو حل کنید و حالا به حال موفقیت هایی رو به دست بیارید، چه چالش هایی بوده، چه مشکلاتی در واقع در دانشگاه برای دانشجویان نابینا وجود داره و شما چه راهکارهایی ارائه میدادین برای حل این چالش ها و مشکلات؟
ببینید، فکر میکنم که مهمترین چیزی که در این زمینه میشه بهش اشاره کرد همون عدم دسترسی به منابع درسی و منابع آموزشی هست، منابع پژوهشی هست. و مثلا یک فرد عادی و یک دانشجوی بینا خیلی راحت میتونه کتابش رو از بازار تهیه کنه و اون رو مطالعه کنه، ولی برای ما همچین امکانی فراهم نیست و دانشجو مجبور هست که کتاب رو به بخش نابینایان بده، در دانشگاه براش ضبط بکنه اون رو، یا اینکه از دوستانش کمک بگیره که این زمانبر هست و طول میکشه تا این اتفاق بیفته و حالا دانشجوی نابینا بتونه منبع خودش رو به صورت صوتی در اختیار داشته باشه. مشکلات دیگه هم خب خیلی زیاد هست، مثلا حضور در خوابگاه و مشکلات رفت آمد، همه اینها هست، ولی خب عمده ترینش به نظرم همون هست که باز هم ما همیشه مجبور بودیم از دوستانمون کمک بگیریم.
خانم جعفرپور، شما به هر حال 14 سال در مدارس عادی درس خوندید و مشکل بینایی نداشتی، بعد از اون 5 سال دچار آسیب بینایی شدی، بینایی تو از دست دادی، یه جورای خونه بودی و درس نخوندی و بعدش خب در 19 سالگی اومدی ادامه تحصیل دادی و در کنکور سراسری هم تونستی دانشگاه الزهرا قبول بشی. سوالی که من از خدمت شما دارم اینه که خانواده شما نسبت به قبولی شما در دانشگاه و اینکه با توجه به اون 5 سال ترک تحصیلی و میزان سازگاری شما با این آسیب و بحرانی که برای شما در زندگی پیش اومده بود، واکنششون چی بود و مقاومت نمی‌کردن در مقابل این مسئله که شما نباید بری تهران، باید همینجا رشت کنار خودمون درس بخونید، دانشگاه همینجا رو انتخاب کن؟ از همون ابتدا موافقت کردن، حمایت کردن یا نه مقاومت کردن و شما متقاعدشون کردین؟
خانواده‌ام واقعیتش نه، براشون خیلی سخت بود چون من توی همه این سال‌ها خونه بودم، پیش خانواده‌ام بودم و وقتی من قبول شدم دانشگاه از زهرا تهران مخالفت کردن در آغاز با این موضوع که حالا راه دور هست، چجوری میخوای اونجا زندگی کنی، تنهایی خیلی سخت هست و کسی نیست پیش تو، از اینجور مسائل که خب فاصله زیاد و اینها مطرح میشه و برای همه هست و برای من که خیلی بیشتر بود به عنوان کسی که دارای شرایط خاص هست، ولی خب خودم خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته و این تجربه جدید رو داشته باشم.
همچنان با این چالش خانواده مواجه هستید یا نه؟ یعنی اگر هم شما بخواید برای ادامه زندگیتون، حالا چه به صورت تحصیل یا به صورت شغلی در هر زمینه دیگه، بخواید به این شهر دیگه یا اصلا برای قبولی همین ارشد دکتراتون، خانواده باز هم مقاومت میکنن، سختگیری میکنن یا نه دیگه بهشون ثابت کردی که میتونی و مشکلی نداری؟
واقعیتش نه دیگه، کاری به هم ندارن، یعنی خیلی هستن، همیشه بودن کنارم، نه اینکه منو فرستادن تهران ترکم کردم و من تنها بودم، نه این اتفاق نیفتاد، اونها همیشه حمایتم کردن، ولی دیگه از این موضوع ترس و واهمه نداشتن که من نمیتونم از عهده کارام و از مسئولیت هایی که به من واگذار میشه بر بیام. من چون دوره موفقی رو داشتم توی کارشناسی و ارتباط با دوستانم با اساتیدم، خیلی همون مسئله سازگاریم با محیط که شما از ابتدای برنامه بهش اشاره کردین، اینا خیلی بهم کمک کرد تا هم بتونم توی خوابگاه هم توی دانشگاه به عنوان یک دانشجو هم به عنوان یک شخصی که ساکن خوابگاه موفق عمل کنم و این خب بازتاب خیلی خوبی داشت در بین خانوادم و این ترس رو دیگه نداشتن، چون من تقریبا الان 15 ساله که تهران زندگی میکنم، این یک سال دوره کرونا رو که کنار بذاریم من همش تهران بودم و بعد از این هم خب اقدام کردم برای تحصیلات در آمریکا و خب دیگه متقاعد شدن که من وقتی یک اراده‌ای میکنم تا آخرین مرحله پیش میرم و سعی میکنم که به هدفم دست پیدا کنم.
نکاتی که شما اشاره کردین در مورد حالا حمایت خانواده‌تون، مقاومتی که از اول داشتن بعدن تبدیل شده به حمایت و این اختیار رو به شما دادن که خودتون پی زندگی خودتون رو بگیرید و هر جا که میخواین درس بخونین یا تحصیل کنید، به استقلالتون احترام گذاشتن و این احترام گذاشتن به استقلال یهویی اتفاق نمیفته. این زمینه میخواد و زمینش اینه که شما باید به خانواده ثابت میکردی که فرد توانمندی هستی و میتونی کارهای خودتو انجام بدی و شما به عنوان یک فرد نابینای موفق تونستی این توانمندی و این باور رو در خانواده ایجاد کنی و الان به نقطه رسیدی که خانواده به استقلال شما احترام میذاریم و برای یه فرصت مطالعاتی میخواین که خارج از کشور و در آمریکا تحصیل کنین و دیگه طبیعتا خانواده هم همراهی میکنن و حمایت میکنن بابت این موضوع.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارند با از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید. در خدمت خانم حلیمه جعفرپور هستیم، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، که از چالش‌ها و موانعی صحبت کردن که تونستن این موانع و چالش‌ها رو بردارن و به موفقیت‌هایی دست پیدا کنن. گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم جعفرپور. راجع به دانشگاهتون بیشتر صحبت کنیم. اینکه فرصت مطالعاتی که در راجبش صحبت کردید، کی اقدام کردید و کی قراره برید و موضوع اصلا تز و پایان‌نامه‌تون چیه در مقطع دکترا که می‌خواید به خاطر اون اقدام کنید و در خارج از کشور این دوره رو سپری کنید؟
من موضوع پایان‌نامه‌ام تاریخ هنر ایران هست. حالا به طور خاص روی معماری ایران کار می‌کنم و مشاوره پایان‌نامه دکتریم خارج از ایران هستن، توی آمریکا هستن.
قبول زحمت فرمودن تا در جلسه امروز حضور پیدا کردم. خیلی خوشحالم و خدا رو شکر می‌کنم که با وجود همه سختی‌ها و مشکلاتی که همواره جلوی راه من بوده تا بدینجا پیش اومدم و امروز میتونم در محضر شما از پروپوزال دکتری خودم دفاع بکنم. یکی از خوشحالی ها و افتخارات من در انجام این رساله آشنایی و استفاده از محضر یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین اندیشمندان و فیلسوفان تاریخ معاصر ایران هست، جناب استاد پروفسور نصر، که در حال حاضر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن هستند.
از همون اول که پروژه رو شروع کردم اقدام کردم و رفتم مصاحبه سفارت آمریکا توی آنکارا و در واقع به اصطلاح اونها کوالیفای شدم، پذیرفته شدم و دانشگاه جورج تاون. و خیلی هم علاقه‌مند بودم که این تجربه جدید رو داشته باشم و این سفر مطالعاتی رو برم. من همزمان آقای فتحی تونستم از 3 دانشگاه پذیرش بگیرم توی ایالات متحده. بله. و متاسفانه میگم توی این شرایطی که پیش اومد، خب به عنوان یک نابینا هم برای من خیلی سخت بود دیگه به این سفر برم. مشکلاتش چند برابر شد به خاطر همین مشکلاتی که گذاشت، حالا تراول بنی که وجود داشت از قبل و بعد از اون قرنطینه باید می شدیم توی کشور ثالث و اینا باعث شد که فعلا این سفر و این فرصت مطالعاتی اتفاق نیفته تا ببینیم که چه پیش میاد در آینده.
بله، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته، هم روابط و هم تعاملات بین دو تا کشور بهبود پیدا کنه و ویروس کرونا هم حالا نمیگیم ریشه‌کن، ولی خب به حداقل برسه و این زمینه و فرصت برای شما فراهم بشه که به هر حال چون استحقاقش رو دارید و شما شایستگی اینو دارید که خارج از کشور و در کشور آمریکا بتونید این دوره رو سپری کنید با توجه به توانمندی که ما از شما سراغ داریم و امیدواریم که این اتفاق خوب هر چیز زودتر براتون بیفته. خانم جعفرپور، شما الان در سطح دانشگاه، خب طبیعتاً واحدهای درسیتون تموم شده و شایدم دارید تزتون رو به سرانجام میرسونید، منتها غیر از این دوتا حوزه فعالیت‌های دیگه‌ای دارید در حوزه پژوهش، در حوزه آموزش، تدریس، در اون بخش‌ها چی؟ در این ابعاد هم فعالیت میکنید یا خیر؟
من به جز این که الان دانشجو هستم و مشغول پایان‌نامه‌ام هستم، پایان‌نامه‌ام رو سعی میکنم، یعنی دارم تمام تلاشم رو میکنم که تا آخر این ترم دفاع کنم. به جز اون، خب من در زمینه‌های پژوهشی 13-14 تا مقاله علمی پژوهشی تو توی حوزه تاریخ اسلام و تاریخ ایران، ایران دوره اسلامی بنویسم و تو مجلات مختلف به چاپ رسیده. به جز اینها من در دانشگاه‌های دیگری هم تدریس می‌کنم، حالا در رشته تاریخ دانشگاه الزهرا چند سالی هست که مشغول به تدریس هستم، این ترم هم اونجا کلاس دارم، البته کلاس های آنلاین، حالا انشالله که مفید باشه واسه بچه ها.
خانم جعفرپور، این کلاس های مجازی و آنلاینی که اشاره کردید خب الان برای شما به چه شکلیه؟ شما به عنوان یک مدرس و استاد نابینا در فضا و بستر کلاس‌های مجازی در دانشگاه راحت هستید؟ دسترس پذیره یا اینم چالش‌های خاص خودشو داره؟
ببینید، من با کلاس‌های حضوری خیلی راحت‌تر بودم و خب اولین سالی که دانشگاه رفتم و مشغول تدریس شدم خیلی سختم بود، یعنی باز یه ذره از این میترسیدم که حالا به عنوان یک استاد که نابینا هست، یه استاد نابینا، چقدر مورد پذیرش دانشجوی عادی قرار بگیرم و حالا چقدر میتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. و این چیز جالب رو هم بهتون بگم آقای فتحی، من این دو ترمی که دانشگاه از زهرا، دو سال اولی که اونجا کلاس داشتم، توی ارزیابی که به من داد دانشگاه رتبه 1 رو گرفته بودم. این رو از این جهت میگم که با توجه به شرایطم و سختی هایی که برای من وجود داشت حالا در ارتباط با دانشجوها، باز هم تونستم خوب مدیریت کنم و کلاس رو خوب اداره کنم. دانشجوها در حقیقت یک تعامل دو سویه باهاشون داشته باشم. همین هم باعث شد که خب ترم‌های بعدی هم به من اعتماد کنه دانشگاه و این روند ادامه پیدا کنه.
در عوامل سیاسی و اجتماعی میتونیم شرایط سیاسی حاکم بر اون دوره رو اشاره بکنیم. همونطور که میدونیم خلافت اموی و خلافت عباسی که پی در پی بر ایران هم حکومت کردن، زبان اصلی و زبان رسمی دستگاه خلافت زبان عربی بوده و خب حکومت‌های نیمه مستقلی که در جای جای خلافت تشکیل می‌شدن در حقیقت یه جورایی مجبور بودن به این زبان صحبت بکنن.
اصخه میکنم در مورد این کلاس های حضوری که صحبت میکنید، این سوال برای من پیش اومد. خب به هر حال شما به عنوان یک مدرس نابینا سر کلاس های عادی حضور داشتید و شاید خب تجربه شما به کار سایر دوستان و اصلا شاید به کار خود ما هم بیاد. شما به عنوان یک فردی که تدریس میکنید سر کلاس و خب به هر حال نابینا هستید و شاگرداتون همه بینا هستن، دانشجو همه بینا هستن، یک استاد نابینا، یک مدرس نابینا سر کلاس های بینا، به نظرتون چه مواردی رو که الزام حتما باید انجام بده یا رعایت کنه، یا اینکه در واقع مواردی که منحصر به فرد یک مدرس نابینا باشه که بتونه کلاس رو به خوبی اداره کنه و از پسش بر بیاد، شما اگه بخواید اشاره کنین 1-2-3 چه مواردی رو فکر میکنید که نیازه باید یک مدرس نابینا رعایت کنه یا اصلا در خودش تقویت کنه یا اینکه در کلاس‌های درس به کار بگیره؟
به نظرم لازم هست که یه سری از ویژگی ها رو در خودش تقویت کنه، مثل همین قدرت بیان، اطلاعات کافی داشتن تو اون حوزه‌ای که داره تدریس میکنه، با اطلاعات کافی و کامل سر کلاس باشه و دانشجو وقتی در مقام مقایسه برمیاد بخواد اون رو با استاد دیگه‌ای در اون رشته و حوزه مقایسه بکنه، فکر نکنه که خب این نمیدونه و این به واسطه نابیناییش هست. در حقیقت اینطور نیست و استاد نابینا باید در این حوزه این مسئله رو پوشش بده. خیلی چیزهای دیگه، مثلا بتونه تسلط بر کامپیوتر و فضاهای این فضاها داشته باشه و اگر مثلا لپتاپ میبره سر کلاس خودش بتونه اون رو تنظیم کنه و اداره کنه. و یه سری چیزا هم هست که طبیعتا اتفاق میفته توی کلاس ها. بچه ها ممکنه کانشناسی هستن، خیلی طبیعی هست که شلوغ بکنن و استاد نابینا غافل بشه از این مسئله. این رو هم میشه با بچه ها صحبت کرد و با این مسئله هم به خوبی برخورد کرد.
خب حالا راجب کلاس های مجازیتون بفرمایید، شما با این کلاس های مجازی در دانشگاه چالش دارید و به چه شکلی کار جلو میبرید؟
بله، در زمینه کلاس های مجازی متاسفانه مشکل داشتم. از این ترم کلاس داشتم، یعنی کلاس های مجازی من به این ترم محدود میشه و با محیط ادوبی کانکت مشکل داشتم، نمیتونستم به راحتی توش کلاس تشکیل بدم. اولا این رو بگم که همه استادها با این مسئله مشکل داشتن، یعنی با قطع و وصل شدن صدا، مشکل اینترنت، گاهی وقتا نمیشد میکروفون رو روشن کنی برای دانشجو، نیمی از کلاس صدای استاد رو نداشتن، اینا برای همه بود. ولی خب برای من هم اینها بیشتر بود که مثلا اون فضای ادوبی کانکت خیلی وقتا برای من گویا نمیشد که به کمک بچه ها و خواهرزادم کلاس هامو تشکیل دادم، تا حالا برگزار کردم و اگر هم کلاسی رو نمیتونستم به صورت آنلاین برگزار کنم آفلاین میذاشتم، تو محیط واتساپ واسه بچه ها کلاس تشکیل میدادم، وایس میفرستادم و همون رو فایل میذاشتم توی سامانه LMS که بچه ها بتونن در دسترس داشته باشن.
بله، متاسفانه خانم جعفرپوری یکی از چالش های نو و دست اولی که جدیداً به مجموع چالش‌های افراد نابینا اضافه شده همین فضای مجازی کلاس‌های درس در مدرسه و دانشگاه است. خب اون که شبکه شاد به هیچ عنوان کاربردی برای بچه‌های ما نداره و کلاً مدارس نابینایی مختل شدن و همه میان از سازوکارهای خاص خودشون برای آموزش استفاده می‌کنن برای تدریس. حالا در سطح دانشگاه هم دانشجویان ما همین مشکل رو دارن و حالا گروه سوم هم اساتید و معلمان هستن. خب اساتید مثل شما هم ظاهراً با این چالش مواجهن و چالش های قبلی حل نشده، حالا این چالش هم اضافه شده. حالا امیدواریم که به هر حال نرم افزارها یا بله امیدوارم که نرم افزارها یا اپ هایی وارد بازار بشن و کمک کنن، کما اینکه خب تا الان هم تکنولوژی خیلی زندگی ما رو بهبود بخشیده، کیفیت داده و ما به کمک تکنولوژی تونستیم به خیلی از موفقیت ها دست پیدا کنیم. امیدوارم که در این حوزه هم باز طبق معمول تکنولوژی به یاری بیاد و بحث این کلاس‌های مجازی و تدریس و حضور در کلاس‌های درس هم برای افراد نابینا تسهیل بشه و دسترس پذیر بشه. خانم جعفرپور، شما علاوه بر حوزه دانشگاه آموزش و پژوهش و حالا اون فرصت مطالعاتی که انشالله خواهید رفت، در حوزه‌های دیگه هم فعالیت دارید و اون چیزی که مورد علاقه و دلخواه خودتون باشه؟
بله، من در زمینه ادبیات در حوزه شعر فارسی کار کردم و یک مجموعه شعر هم در این زمینه دارم، کتاب دختر باران که سال 96 به چاپ رسیده.
این کتابتون مجموعه شعر فرمودین، درسته؟
بله.
چند بیته؟
ببینید، دو بخش غزل و نیمایی هست و غزلاش دقیقا یادم نیست که چند بیت هست، ولی فکر میکنم حدود 20-30 تا غزل رو در بر میگیره و نیماییش هم زیاد هست.
باران بیا که پنجره چشم انتظار توست، آینه با تمام دلش بیقرار توست. باران بیا ترانه صدا میزند تو را، روشن ترین وسیله هستی نثار توست. باران دلم برای سرود تو لک زده، این دشت تشنه تو و نرگس خمار توست. باران نگاه کن که کبیر پرید رنگ در جستجوی قطره ای از صد هزار توست. در چهچه پرنده خوشخوان نشاط نیست، باران بیا که شور، باران بیا که شور مقام استثار توست. باران بدون تو غزل جاری نمی شود، باران بدون تو غزل جاری نمی شود، آری بهار و سبزه و گل از تبار توست. ساز من و ستاره و دریا که کوک نیست، باران بزن شور مقام ستار توست. وقتی که می رسی تبم آرام می شود، باران تمام حال خوشم در جوار توست. در سرزمین مهر تو محصول آمده ای، هر خوشه تبسم ما از دیار توست. باران ریز ریز شمالی برای من آبی ترین خاطرها یادگار توست. باران به روی شیشه احساس من ببار، چون برگ سبز خیالم سوار توست. باران خیال خوش مرا خوب خیز کن، امشب غزل چکیده یلدا کنار توست.
حدودای سال 92-93 اینا بود خانم جعفرپور و من خاطرم است که 80 سالگرد دانشگاه تهران بود، فکر کنم سال 93 بود. بله، خب در اون روزها دانشگاه تهران برنامه ها و مراسم خاصی رو می گرفت و به رسم بزرگداشت و گرامی داشت این 80 سالگرد و دقیقا یادم هست که در یکی از اون برنامه ها شما قطعه شعری رو خوندید و اون زمان اون قطعه شعر شما خیلی تاثیرگذار بود و هم روی دانشجویان خیلی تاثیر گذاشته بود، هم خیلی از مسئولین همیشه صحبت میکردن راجبش و یه جورایی موندگار شد اون دکلمه شما و همچنان هم هست و موندگاره کاری که شما اون موقع ارائه دادید و در واقع اونجا با صدای خودتون اون شعر رو خوندید و اگه شعرم حفظتون اتفاقا چقدر خوب میشه که همینجا برای ما هم بخونید.
حالا من قسمت‌هایی از شعر رو براتون میخونم، تقدیمتون میکنم. باعث افتخار خودم میدونم که این شعر رو سرودم و ادای دین کردم به دانشگاه تهران و حضورم توی این دانشگاه. هشتاد سال از عمر تو در خدمت انسان گذشت، 80 سال از عمر تو در خدمت انسان گذشت. گاهی به آرامی شد و یک چند در طوفان گذشت. 80 سال آزادگی، دانش، محبت، زندگی با نامداران وطن در محضر خوبان گذشت. شاهین دانشگاه ها بر شانه تهران نشست، فریاد آزادی ما از خاطر دوران گذشت. عمری چراغ افروختی، علم و عمل آموختی، هر عالم و نام‌آوری از این در تابان گذشت. ای جایگاه عاشقان، من از تو می جویم نشان، خط سپید باورم از کوی تو آسان گذشت. آیین دانشگاه را من دوست می‌دارم هنوز، چون روزهای خوب من با تو و با یاران گذشت.
خانم جعفرپور فکر کنم دیگه یواش یواش هم باید بهتون بگیم خانم دکتر، چون در شرف دفاع از رساله و تز دکتراتون هستید، همون معماری ایرانی که بهش اشاره کردید و استاد راهنمایی که خارج از کشور در ایالات متحده هستید و با ایشون در ارتباط هستید، راهنمایی میگیرید و پایان‌نامه‌تون انجام میدید. امیدوارم که هرچی زودتر به این درجه عالی دکترا هم دست پیدا کنید و منتها به سوالی که من داشتم خدمتون اینه که شمایی که به این درجه از موفقیت تا به این لحظه رسیدید و همچنان هم در مسیر موفقیت هستید، چشم اندازتون برای آیندهتون چیه و هدف گذاری آیندهتون چیه و میخواییم به کجا برسیم، تا کجا ادامه بدیم؟
خب اون چیزی که فکر میکنم درباره آیندم بیشتر تمرکزم رو کار هست و داشتن یک شغل مناسب، داشتن یک شغل ثابت و دوست دارم که از این همه تلاشی که کردم تا به اینجا اومدم یک نتیجه‌ای بگیرم، یک ثمره خوبی داشته باشه کارم و به پست دکترا فکر میکنم. خب این کمترین چیزی هست که من میخوام به دست بیارم و امیدوارم که به یک وضعیت ثابت برسم.
ما هم امیدواریم که خانم جعفرپور اون چیزی که شما دنبالش هستید بهش دست پیدا کنید و طبیعتاً کسی که تا درجه دکترا و این میزان از تحصیل پیشرفت میکنه و ترقی داره و حتی برای یه دوره فرصت مطالعاتیش برای خارج از کشور اقدام میکنه، به نظرم شایستگی اینو داره که بتونه در هیئت علمی دانشگاه ها عضو بشه، جذب بشه، به حالا بخصوص شمایی که دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا بودید. امیدوارم که این اتفاق خوب براتون رقم بخوره و شما رو در قامت یک استاد تمام و استاد ممتاز ببینیم. خانم جعفرپور، آشنایی شما با مجموعه سوینا و به طور خاص برنامه آوای تلاش چجوری بوده، به چه شکلی اتفاق افتاده و کلن نظرتون راجع به این مجموعه و برنامه چیه؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم.
با برنامه سوینا از زمانی آشنا شدم که خانم گلاره عباسی تو برنامه دور همی در موردش صحبت کردن در باره گویا کردن فیلم ها. و خب من خودم خیلی به فیلم و سینما و اینا علاقه دارم. معمولا من سینما میرفتم، با دوستام هم میرفتم، بچه ها همراهی میکردم و گروهی میرفتیم سینما و خیلی از فیلم ها رو میدیدم. جایی دارم که متوجه نمیشدم و همش تصویر بود، بچه ها توضیح میدادم و خب به این صورت تماشا میکردم. زمانی که سریال شهرزاد به بازار اومد، من اینکه از طرفداران این سریال خوب بودم و کار مخصوصا خانم گلاره عباسی و خانم ترانه علی دوستی خیلی برام جذاب بود و صدای این بازیگران بزرگ کشور ما رو خیلی دوست داشتم. همیشه فکر میکردم که کاش که مثلا خانم علی دوستی برای ما یک کتابی بخونه و بر من اون کتاب چقدر جذاب و شنیدنی خواهد بود. و وقتی این اتفاق افتاد به شکل گسترده، خانم عباسی این کار رو کردن و الان این فیلم ها و رمان ها رو برای ما گویا میکنن و تو شبکه های مختلف رادیو اینترنتی میشنوم یا از طریق امپیتری هایی که به رستمون میرسه اونا رو استفاده میکنم. بهشون تبریک میگم واقعا به این گروه خوب و امیدوارم که این ادامه داشته باشه این فعالیت و ما بتونیم همچنان لذت ببریم از این کارها.
شما تا حالا کدوم یک از فیلم های سوینا رو تونستید پیگیری کنید و گوش بدید؟
یکی از فیلم هایی که دیدم فیلم مادر بود از علی حاتمی و رمان هایی رو که گوش کردم، آخرین رمانی که یادم گذاشته بودن از سوینا رمان بیا با هم گم شویم هست با صدای خانم رویا فلاح که اینو شنیدم، خیلی هم قشنگ اجرا شده بود.
پیشنهادی برای مجموعه سوینا دارید که ما بخوایم استفاده کنیم و در مجموعه پیاده کنیم؟
والا پیشنهاد که خدمت این هنرمندان عزیز، من در جایگاهی نیستم که حالا بخوام در مورد کارهای این دوستان و عزیزان نظری بدم، اما خیلی دوست دارم که صدای ماندگار اینها رو تو خوندن رمان‌ها و کتاب‌ها بیشتر بشنویم، کسانی رو که ما همیشه دوست داشتیم و کاراشون رو دنبال می‌کردیم و هنوز هم جز ستارگان سینمای ما هستن و هر جا هستن براشون آرزوی تندرستی دارم.
خانم جعفرپور، به انتهای برنامه رسیدیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این شرایط سخت فضای مجازی ما رو همراهی کردید. ساعت هاست که وقت شما رو گرفتیم، خیلی خیلی سپاسگزارم. وجود افرادی مثل شما برای ما باعث افتخاره. کسی که در حال حاضر دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران، رتبه 7 کارشناسی ارشد بوده و همکنون هم خب متقاضی فرصت مطالعاتی در ایالات متحده است و مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب دختر باران که یک مجموعه شعر و یکی از شاعران خوشنام و خوشذوق ادبی هستید. بخش پایانی برنامه است. اگر که نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم. صحبت پایانی شما رو بشنویم و ازتون خداحافظی کنیم. بفرمایید خانم جعفرپور.
خیلی ممنونم از لطف شما و صحبت‌هایی که فرمودین در مورد بنده. خیلی خوشحالم که امروز تونستم با شما صحبت کنم و از اینکه قابل دونستید و من رو به این برنامه دعوت کردین از گروه سوینا و از شما سپاسگزارم و میخوام اینو بگم که در راه منظر لیلی که خطرهاست، در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. امیدوارم که همه کسانی که مخاطب این برنامه هستن و تجربیات ما رو میشنوند با تلاش و کوشش بسیار به هدفشون دست پیدا کنن.
ممنون خانم جعفرپور، استفاده کردیم از تجاربتون، از صحبتاتون. راهکارهایی که ارائه دادید، موفقیت‌هایی که داشتید. امیدوارم که همچنان خوش بدرخشید و خبرهای موفقیت آمیز رو بیشتر از شما بشنویم و فرصت‌ها و برنامه‌های دیگه این فراهم بشه که ما بیشتر بتونیم از دستاوردها و نظرات شما استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، به انتهای 12 برنامه از آوای تلاش رسیدیم. سه شنبه هفته آینده با معرفی یکی از مشاهیر نابینای جهان در خدمتون خواهیم بود. حتما برنامه آوای تلاش رو دنبال کنید، به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید، پیشنهادات و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید که به کیفیت و بهبود کار ما قطعا کمک خواهد کرد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.